الله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در باب فرهنگ انتظار مطالبی رو تقدیم کردیم. اون اعتقادات شیعی که پشتوانه این فرهنگ هست و پشتوانه این انتظار هست به طور خلاصه مورد ارزیابی قرار گرفت و عرض کردیم این اعتقادات ما رو دعوت میکنه به انتظار و برای اینکه این انتظار محقق بشه اصولی باید تحقق پیدا کنه در جامعه شیعه، دلدادگی نسبت به ولی خدا و هدف او و امیدواری نسبت به آینده تاریخ و تحقق این دولت کریمه و بعد هم اقدام برای تحقق این دولت و خود رو وقف کردن برای تحقق او و حلم و بردباری و شتاب نکردن در کار و صبوری و تحمل سختی های راه. اینها بعضی از اون اصولی بود که برای تحقق انتظار لازم هست که محقق بشه در جامعه شیعه. جامعه شیعه جامعه ایست امیدوار، دلداده، صبور، بردبار و حلیم، غیر مستعجل و در این حال جامعه ایست که خودش رو وقف اهداف و آرمان ولیش کرده و برای تحقق اون اهداف کار میکنه. یکی از اصول دیگری که باید در بین شیعیان محقق بشه و ما روی او فرهنگ سازی بکنیم مسئله تسلیم بودن به ولی خداست که یکی از اصول اصلی و اساسی جامعه تشیع هست و در این موضوع یک تفاوت اساسی بین نگاه تشیع با غیر شیعه وجود داره. بر اساس نگاهی که در فرهنگ شیعه هست اساس عبادت خدا به تسلیم بودن به ولی خدا برمیگرده. به تعبیر دیگه اگر ما بناست موحد باشیم از ارکان اساسی توحید تسلیم بودن به ولی خداست. دیده اید برای اینکه ما به مقام توحید برسیم، برای اینکه ما به مقام لقاء و قرب برسیم، تصاویری وجود داره در عرفان، در اخلاق، به انواع مختلفی تصویر کردن که مقصد ما چیه و باید چه راهی رو طی بکنیم تا برسیم. و صاحبان این مکاتب، علمای اخلاق، علمای اهل عرفان که شکر الله مسائیهم الجمیله واقعا زحمت کشیدن، وادی هایی رو ترسیم کردن، ملاحظه فرمودید، در علم اخلاق، در عرفان، ولی در فرهنگ شیعی یک اصل اساسی وجود داره و اون این است که رفتن این راه، اولا اساس توحید به این تعریف میشه که انسان با تمام وجود اراده خودش رو در مقابل اراده الهی تسلیم کنه. این اساس توحیده، تسلیم شدن اراده به اراده خدای متعال، خاشع شدن، خاضع شدن، خاکساری در مقابل خدای متعال، این اساس عبادته و اساس توحیده. موحد اون کسی است که با تمام وجود در مقابل خدای متعال تواضع میکنه، انکسار میکنه و ارادش خاشع در مقابل اراده خدای متعاله. همه مراتب اقتدارش در مقابل خدای متعال خاشعه. این رکن اساسی توحیده. البته این تسلیم بودن مراتبی داره، ممکنه تا مرتبه رضا هم پیش بره، یعنی تسلیم به اراده خدای متعال هست و بعدم راضی به اون چیزی است که خدای متعال برای او تقدیر میکنه، چه در تکوین چه در تشریع، چه دستوراتی که به او داده میشه، چه مقدراتی که در تکوین عالم برای او رقم میخوره، او هم تسلیمه، تسلیمش هم در حد رضاست. اگر این رو ما رکن اصلی عبادت خدای متعال بدونیم، مکرر من اینو اشاره کردم که تسلیم بودن به خدای متعال برای ما تحقق پیدا میکنه در تسلیم به ولی الله. یعنی چه تسلیم خدا باشید؟ ما که مستقیما به خدای متعال دست نداریم که، میخوایم تسلیم باشیم، میخوایم عبادت کنیم، میخوایم خشوع کنیم، میخوایم فرمان برداری کنیم. این فرمان برداری چجوری محقق میشه؟ در اون روایات هست در کتاب الحجه کافی و غیر کافی، ملاحظه فرمودید، میفرماید اگر کسی فهمید که ربی داره و فهمید که این رب رضا و سخطی داره، خداییست، ما محصول طبیعت نیستیم. اگر این رو فهمیدیم که یک ربیست ما رو آفریده، برای یه هدفی آفریده، او رب مربیه، حکیمه، فهمیدیم رضا و سخطی داره، بلا فاصله این مسئله مطرح است که ما این رضا و سخط رو از چه راهی باید به دست بیاریم. طریق رسیدن به رضا و سخط خدای متعال انبیا و اولیا هستند دیگه، اولیای معصوم. و مهمتر اینه که انبیا و اولیای معصوم فقط این نیست که راه رضا و سخط رو به ما نشون میدن، بلکه رسیدن ما به خدای متعال، حرکت ما در این مسیر تابع تبعیت از ولایت اونهاست. خودشون صراطن، انتم الصراط الاقوام. خب اگر ما این فرهنگ رو پیدا کردیم که مسیر ما به سمت خدای متعال از مسیر ولایت اونها عبور میکنه، ما باید بپذیریم، تسلیم باشیم، متولی باشیم تا اونا ما رو ببرند، اونگاه اساس عبادت معناش عوض میشه، راه رسیدن به خدای متعال معناش عوض میشه دیگه. راه رسیدن به خدای متعال به طور استقلال عبادت کردن نیست، تهذیب کردن نفس نیست. اینجوری نیست که آدم خودش باید راه بیفته خودش رو تهذیب کنه و بعدم وقتی تهذیب کرد به خدا میرسه. اینجور نیست. میدونید فرقه ها زیادن دیگه، تو خود دنیای اسلام و مذاهب اسلامی هم فرقه ها زیادن. یک راههایی رو پیش روی طرفداران خودشون و مریدان خودشون میذارن که نرفتنی است، امکان رفتنش نیست. 100 تا میدان تعریف میکنه، این 100 تا میدان هم برای هر کدوم اینقدر نقشه میکشه، کمتر و یا بیشتر. نمیخوام اونا رو انکار بکنم، ولی در مسیر اهل بیت علیهم السلام، در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، تفاوت اساسی که وجود داره اینجاست که راه ما به سوی خدای متعال از تسلیم میگذره. ما باید تسلیم بشیم، اون وقت اونا ما رو میبرند.
ما باید خود رو بسپریم. وقتی خود رو سپردیم با اراده اونها حرکت میکنیم، با فرمان اونها حرکت میکنیم. لذا ریاضت اصلی شیعه باید ریاضت در امر تسلیم به ولی الله، تصدیق ولی خدا، معرفت ولی خدا باشه. این ریاضت اصلی است. اون کسانی که ریاضت ها رو تو مسیر دیگه ای میکشن به نتیجه نمیرسن، راهشون طولانی میشه، پرمخاطره میشه و بعدم کم فایده و کم ثمر. اساس اینه که ما تلاش کنیم به تسلیم بودن. او هست که جامعه شیعه رو پیش میبره، او هست که با اراده خودش، با اون امر الهی که صاحب اوست، جامعه شیعه رو به اون نقطه موعود میرسونه. اگر بناست در اون جامعه همه زندگی بشر آهنگ عبادت خدا پیدا بکنه، این جریان عبادت در عالم با ولایت ولی الله واقع میشه. اینطور نیست که انسان ها خودشون مسیر عبادت و مستقل از ولی خدا طی میکنند، بلکه رکن رکین و رکن اصلی تحقق عبادت در همه زندگی بشر، چون چه در حیات فردی چه در حیات اجتماعی، ولایت اونهاست. اون چیزی رو که ما باید در خودمون و در جامعه شیعه در قدم اول فرهنگ سازی کنیم روش، تسلیم بودن به ولی خداست. و همه تلاش ما در تهذیب نفس باید بر محور تسلیم باشه. این رو چون عزیزان اهل این معنا هستن من خدمتشون اشاره میکنم. دیدید ما خیلی ریاضت میکشیم، زحمت میکشیم، مراقبه میکنیم، ولی نقطه اصلی مراقبه رو گاهی مراعات نمیکنیم. نقطه اصلی مراقبه اینه که خدای متعال برای ما ولی فرستاده. این ولیست که ما رو تا قرب خدا و لقاء خدا پیش میبره. نعمت حقیقی که خدای متعال به ما داده نعمت ولایته. خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین حتی من علینا بکم. این منت خدا بر ما گذاشته. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. اگه خدای متعال شما رو در این خانه ها قرار نمیداد، تو این قالب بدن ها تنزل نمیداد، اگر خدای متعال شما رو تو دنیا نمیفرستاد، شما که نور خدا هستید، شما که محل مشیت الله هستید، شما که عباد مکرم خدا هستید، شما که اولیای خدا هستید، اگر خدای متعال شما رو نمیفرستاد که دست ما به شما نمیرسید. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. اگر بناست خطای ما تدارک بشه، اگر بناست سرشت ما پاک بشه، اگر بناست اخلاق ما پاک بشه، اگر بناست نفوس ما مطهر از شرک بشه، اگر بناست به اینجا برسیم، راه رسیدنش اینه. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. این صلوات دائمی که در روایت داره، صلوات بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی مطهر دونستن از حضرت از هر نقص و عیبی. این مقام معرفت، این که انسان رو از نقص تطهیر کنه. نگه یه آدمی مثل ما اومده تو دنیا اهوا و هوس‌های مثل ما داره، یه فهمه اونا تو دنیا نیومدن برای این کارا، یه عهدی با خدای متعال بسته بودن و تمام حیاتشون مستغرق در اون عهدشون، اومدن تو این دنیا به اون عهدشون وفا کنن، دست ما رو بگیرن ببرن. نه دنبال قدرتن، نه دنبال جاهن، نه دنبال لهو و لعبن علیاذ بالله. این صلوات هست که موجب میشه کم کم انسان مطهر بشه، پاک بشه، ولایت اونها رو قبول کنه. وقتی ولایت اونها در وجود انسان جاری شد، انسان مطهر میشه. حقیقت طهارت و پاکی به جریان نور خداست در وجود انسان. تا نور الهی در وجود انسان جاری نشده، ظلمات توجه به خود و غیر وجود داره، انسان مطهر نیست. حقیقت طهارت جریان نور خداست، چه در حیات فردی چه در حیات اجتماعی. در عصر ظهور اون چیزی که محقق میشه اینه، ولایت ولی الله جاری میشه، همه عالم پاک میشه، مطهر میشن. اون آبی که انزلنا من السماء ماء طهورا، باطنش شاید ناظر به همینه که این حقیقت ولایت از عوالم بالا ناظر شده که عالمو پاک بکنه. هر کجا که انوار ولایت اونا اومد طاهر میشه، هر کجا که نیومد مطهر نیست. اینطور نیست که اگر اون انوار از اون طرف نیاد ما بتونیم تهذیب کنیم، مطهر بشیم، پاک بشیم. تهذیبمونم مثل تنیدن پیله دور خودمون هست، مثل کرم ابریشمه. پیله میدمه میتنه دور خودش، تو پیله خودش خفه میشه، تو تهذیبمون خفه میشیم، تو سلوکمون خفه میشیم. حالا من نمیخوام مثال بزنم، اون آدمایی که تو تهذیب و سلوکشون خفه شدن. بنابراین نقطه اصلی اینه، رسیدن به مقام تسلیم، پذیرش ولایت اونها، تصدیق اونها، صلوات بر اونها فرستادن، اونها رو مطهر از عیب و نقص دونستن، نیومدن تو این دنیا بازیگری عیاذ بالله بکنن، آمدن تو این عالم جریان حق رو جاری کنن، جریان عبادت خدا رو جاری کنن، از اول تا آخر زندگیشون هم همینه. اگر این رو ما فهمیدیم، حرف گوش حرف کن شدیم، تسلیم شدیم، این ما رو میرسونه. نماز و روزه و زکات و اینها اگر طریق تسلیم بود اثر داره، اگه طریق تسلیم ما نبود، نماز میخونم برای اینکه با نماز برسم، این نماز هیچ کاری برای آدم نمیکنه، هیچ کاری برای آدم نمیکنه، روزه هیچ کاری برای آدم نمیکنه، حج هیچ کاری برای آدم نمیکنه، در این که اینها فروع اسلامن، بسیار مهمن. این معناش نیست که مهم نیست، اگر کسی نماز نخونه من ترک از صلات متعمدن فقط کفره، ولی مهم اینه که بفهمیم اساس تسلیم بودنه. اینا طریق تسلیم شدن ما به ولایت اونها هستن، طریق جریان ولایت اونها هستن. اگر نماز طریق تسلیم بودن به ولایت اونها بود رشد میاره، فرمود نحنو صلات، نحنو زکات، نحنو الحج. اگر حج طریق تولی به ولایت اونها بود قرب میاره. اینها مناسک مختلف و راه‌های مختلف و سبلی هستند که ما رو باید به اون صراط برسونن، انتم الصراط الاقوم. بنابراین میبینید این دو نوع تهذیب میشه، یه تهذیبی که انسان مراقبه میکنه، اهل مراقبه است، اهل دقته، اما تمام تلاشش رو جزئیات میگذاره، جهتگیری کلی یادش میره، این به نتیجه نمیرسه. نمیخوام مثال بزنم و این مثالم خیلی گویا نیست، یادم یه عزیزی سالی از من راجع به مراقبه روز عاشورا سوال میکرد، رو در ایام محرم، دهه محرم آدم شیری بخوره خوبه نخوره؟ گفتم خب بله بهتر آدم غذای لذیذ نخوره، به خصوص روز عاشورا مواظب باشه، مراقبه کنه، نیت روزه نکنه، چون کار مال ابی سفیان، اهل عرض کنم آل ابی سفیان روزه این روز به عنوان جشن روزه میگیرن، ولی بهتر نیت روزه نکنه، ولی تا بعد از ظهر چیزی نخوره، بعد از ظهرم با یک غذای ساده افطار بکنه، به یاد اهل بیت و گرسنگی و تشنگی اطفال امام حسین علیه السلام باشه تا قرب پیدا کنه. این آقا به من اینو فرمود، فرمود که حالا من روز عاشورا که میشه از صبح تا غروب فکرم مشغوله، همه ذهنم به این مشغوله که مثلا حالا این خرمایی که تو عزاداری امام حسین تعارف میکنن بخورم بهتره، مال سفره امام حسین، یا نخورم بهتره. از اینجا میرم اونورتر یه سقا داره آب میده، باز فکر میکنم همه زور روزم به این میگذره، این که داره آب میده سقاست، مطهر این آب با بقیه آب فرق درست هم دیگه، واقعا فرق میکنه، آبی که میاد تو دستگاه امام حسین با بقیه آب فرق میکنه دیگه، همون آب که نیست، نسبت به حضرت که پیدا کرد، ما که فقط نیستیم مطهر میشیم، اونا هم مطهر میشن. اینجور نیست که یه آبی میاد تو سفره امام حسین، یه غذایی تو سفره امام حسین میاد بی حساب، ما خیال میکنیم فقط خودمون حیات داریم، فقط خودمون مشتاقیم، ما که اومدیم تو سفره امام حسین نشستیم، تو محفل امام حسین زیر قبه امام حسین نشستیم، امام حسین به ما لطف دارن، نخی اون غذایی هم که میاد تو سفره امام حسین فرق میکنه با بقیه غذا بدون تردید. جعل الشفاء فی تربته، خیلی حرفه، خاکی که به امام حسین ارتباط برقرار میکنه با بقیه خاکا فرق پیدا میکنه، بی خود نیست یه خاکی مثلا امام حسین علیه السلام میشه، حساب و کتاب داره، تو عالم جماد و نبات هم برای خودش حسابی است. بله درسته، این آب مربوط به امام حسین، حالا فکر من مشغول میشه بخورم یا نخورم، بخورم نباید آب خود روزه شو، نخورم این آب منسوب به امام حسین علیه السلام. اون ورتر میرم سفره نهار میفته، همه روز من اینو میگذره. خب ببینید این مراقبه به درد نمیخوره، این که مراقبه نشد که. مرحوم علامه مطهری رحمت الله علیه فرموده بود فلان عارف به من گفت نماز که میخونی فکرت کجاست؟ گفتم تو مفاهیم و توجه به معانی نماز دارم. همون پس که متوجه خدا هستی. دیدید در مراقبه در نماز، در توجه و حضور قلب، میگن حضور در عبادت غیر حضور در معبوده. اگه همش حضور در عبادت شد، پس حضور در معبود چی میشه؟ حالا حضور در معبود هم خودش درجاتی داره. این مراقبه روز عاشورا اینه. مراقبه روز عاشورا این آدم سر صبح تا شب فکر کنه این خرما رو بخورم یا نخورم، این آبو بخورم یا نخورم، میره اون طرف در سر سفره غذا، بعد از روز عاشورا تمام میشه. اعظم عبادات داره اتفاق میفته، ملائکه رفت آمد میکنن، اون صحنه ملکوتی عاشورا که واقع شده. اون حق که عظیمی که از ولی خدا شده که باید خون انسان رو به جوش بیاره. اون مصیبت عظیمی که باید جان انسان رو به لب بیاره. مراقبه اینها لازمه. توجه به سید الشهدا علیه السلام و بلایش و عبادتش و تحملش و مقام رضایش، فانی شدن در اون سجده حضرت تو گودی قتلگاه، توجه به اون روح عظیم عبادت، توجه به شیطنت ابلیس، دیدن این باطن درگیری عظیم که ابلیس داره چه میکنه، سید الشهدا دارن چه میکنن، این مراقبه روز عاشوراست. تازه این بعضی از مراقباته. اینه که آدم راه میاندازه. حالا آدم از سر تو با عاشورا متوجه بشه که بخورم یا نخورم. این حد اکثرش یه مستحبه. نمیگم این کار آدم نکنه. آدم اگه اون کارو کرد، سن دیگه نمیتونه بخوره. خودش میفهمه که بخوره یا نخوره. نیتش در خوردن و نخوردن عوض میشه دیگه. اونجایی که باید بخوره میخوره. اون کسی که قرد امام حسین علیه السلامه تو روز عاشورا، فذکر آتش الحسین و رمل ما علی الماء، نمیتونه بخوره. اگرم بخوره خودش نیتش درست میشه دیگه. خیلی تو این جزئیات موندن ثواب نیست. حالا اساس سیر اینه، عالم داره به سمت عصر ولایت حرکت میکنه، بار حرکت دادن این عالم رو دوش شیعه میخواد بیفته، شیعه هم هی مراقبه های جزئی کنه، آخر شب که میشونه فکر بشونه رو جزئیات، جهتگیری کلی یادش بره. جهتگیری کلی اینه که خدا ولی فرستاده، تو تسلیم ولی خدا شدی یا نه. همه مراقبه باید متمرکز رو این باشه. البته آدمی که بخواد تسلیم ولی خدا بشه، واجباتو باید به جا بیاره، محرماتو نباید ترک بکنه، یه مکروه کم کم ازش نباید سر بزنه، کم کم مستحباتش نباید ترک بشه، چون اینا طریق ولایتن. فرمود محرمات باطنش ولایت دشمن ماست، واجبات و مستحبات و محللات باطنش ولایت ماست. پس ببینید مراقبه در مناسک نباید اصل بشه. اینا مناسک ولایتن، مناسک تولی و تبری هستن. خیلی فرق میکنه مراقبه در مناسک یا مراقبه نسبت به تسلیم بودن به ولایت اونها. این همون است که به شکلی ارباب معرفت گفتن مراقبه توحید غیر از مراقبه اعمال. حالا ما به نظرمون میاد چون طریق توحید ولایته، اساس مراقبه و محاسبه باید رو تسلیم بودن باشه. آدم ببینه تسلیم ولی خدا شده، اینو درستش کنه. این اون چیزیست که باید روش فرهنگ سازی کنه شیعه، جامعه شیعه مقام تسلیم پیدا کنن. فرق شیعه با غیر شیعه اینه. شیعه معتقد به این که راه رسیدن به خدای متعال از طریق این ولایت رو بور میکنه. انبیا هم از این راه رفتن، اولیا هم از این راه رفتن. هر که تسلیم تر بیشتر میرسه، مقرب تر، سالک تر. مراقبه باید به روح تسلیم. بله، آدم میخواد بره جمکران، میخواد بره زیارت امام رضا علیه السلام، باید اینم مراقبه کنه توی سفر چی بخورم چی نخورم، با چه وسیله ای برم، همسفرم، اینام لازم. ولی اگه بنا شد همه مراقبه رو این بره که خب همسفر باید کی باشه، تا بری فکر کنی از این مراقبه ها کنی، همه وقتا رو از دست دادی. اصل اینه که نیت تو خالص کنی، به قصد تجدید عهد با ولیت به طرف ولیت حرکت کنی، بقیه دیگه مراقبات طبعی راهه. اگه غرق در این جزئیات شدی، اون جهت گیری رو گم کردی، بله همسفر خوب پیدا میکنه، همه چی پیدا میکنی، ولی تنها چیزی که یادت میره امام رضا. همش مشغول به همسفرها و راه و کفشم چجوری باشه و لباسم چجوری باشه. و اول قصد حضور داشته باش، اونو درست کن، بعد حالا فکر کن که آدمی که میخواد به محضر ولیش بره باید چجوری بره. همه محاسبه ها مراقبه ها باید به تبع او باشه، تسلیم ما باید بشیم. تا تسلیم هم نشیم کار خودمون و کار عالم درست نمیشه. باید تسلیم شد. حضرت کارهای بزرگی میخوان تو عالم کنن، خیلی بزرگ. باید تسلیم محض باشیم، این ارزش داره. شیعه باید این فرهنگ درش روش کنه. همه عبادت ها به عنوان مناسک تسلیم باشه براش، همه ریاضت ها ریاضت در تسلیم باشه. اینقدر کاری که حضرت میکنن عظیم و بزرگ، خیلی روایت فوق العاده است، خیلی فوق العاده است. امام صادق علیه السلام ارواح العالمین العافیه طبق این نقل فرمود گویا میبینم در مسجد کوفه وجود مقدس امام زمان بالا منبر نشسته 313 نفر که صاحب الویه و پرچمداران حضرتن، حلقه اول فرماندهان حضرتن تو عالم. اینقدر مقتدر و توانا و پاکن، اینقدر آماده و منتظرن که صدای حضرت که از کنار مکه کعبه بلند میشه، همه 313 نفر در دم حاضرن، در دم خودشون رو میرسونن، هم قدرت دارن برای اینکه این کارو بکنن، هم آماده. حالا کفشمو بپوشم نیست، وصیتامو بکنم نیست، همه کارشونو کردن، آماده آماده، صدای حضرت بلند میشه، همه جمع. حالا این 313 نفر امام صادق علیه السلام ارواح العالمین له الفدا فرمودن میبینن گویا حضرت رو منبر نشستن دارن اینا رو برای اینا صحبت میکنن. یک نامه سر به مهری که مهر از طلا داره، از مهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روشه و باز نشده. حضرت بیرون میارن و برای اینا میخونن که برنامه اینه، جز وزیر حضرت و 11 تا نقیب همه میرن، میرن اطراف عالمو میگردن میبینن خبری نیست. اگه ولی الله هست همینه، اونا که به غیر امام زمان قانع نیستن. خیلی سخت، آدم نمیفهمه یعنی چی حضرت میخوان چه کار کنن تو عالم. اگه آدم تسلیم نباشه واقعا کم میاره. بعد از اتمام حجت روایات متعدد داره، اینو تو این محفل میشه بخونی، همه جا خوندنی نیست. این خشونت هم اصلا نیست، این قهر الهی است. جهنم که اون خشونت باطل نیست، که غضب خداست. اینقدر در روایات داره حضرت سختگیری میکنن، حواس شک میکنن، روایات متعددی داره. غیر از این که خود زندگی اون موقع فرق میکنه، لااقل در سرآغاز راه تا اون دولت کریمه به نتیجه برسه خیلی سخته. غذای حضرت، لباس حضرت، لباس خشن، غذای سخت، شب زندهداری، تلاش در روز، مضمون روایاته. حضرت عرض کرد مفضل، میگه در طواف بودیم، امام صادق فرمودن چنانقدر محزونید؟ حالا ببینید مفضل هم خیلی آدم فوق العاده. میگه به حضرت عرض کردم دولت بنی عباس همه قدرت دست اون است، اگه دست شما بود چه اتفاقی میافتاد؟ ما هم سهمی داشتیم حضرت، به همون تو عافیت دارید به سر میبرید. حضرت که ظهور کنه مثل امام، مثل امیرالمومنین علیه السلام، شبها به سیاست و برنامه ریزی میگذره، برنامه ریزی روز، روز هم همش درگیری و کاره، لباس خشن و غذای سخت. خدا فعلا به خاطر این بساطی که پیش آمده ما رو تو اون صحنه قرار نداده. بعد حضرت فرمودن این عافیت از کجا دیدید بلا اینقدر توش عافیت در بیاد؟ البته مال حضرت که نیست، مال شیعیانه دیگه. شما الان میخورید راحتید، شیعه هم هستید. از این دست روایات زیاده. من یه مرور میکردم امروز دم خیلی روایت به این مضمون داره، خیلی سخته. فرمود اگه میدونستید چه خبره اینقدر نمیگفتید حضرت بیاد. اینو برای کی داره میگه؟ برای آدمایی که آماده نشدن. اول آماده بشید، وقتی حضرت میان دیگه خیلی کار جدیه. اگه تهیه نباشه نمیشه خودت رو برسونی. بنابراین شیعه اول کاری که باید کنه تسلیمه، هر چی حضرت میگن چشم، حرف گوش کردن، این راه رسیدنه. انانیت نفس رو باید برداریم، باید بفهمم و یه چیز رو باید بفهمم این ولی ماست، تموم شد. این فرهنگ تشیعه. تسلیم محض بودن به ولی خدا، البته آدمی که راه میفته بصیرت ها به دنبالش میاد، معرفت ها میاد، اون وقت میفهمه که یعنی چی این تسلیم. ولی ریاضت ما، فرهنگ سازی ما باید روی این باشه، تسلیم بودن به ولی خدا، نه تسلیم فردی، تسلیم جمعی، همه ی حیات اجتماعیشون تسلیم باشه، بر اساس تسلیم زندگی اجتماعیشون رو شکل بدن، بر اساس پذیرش ولایت زندگی اجتماعیشون رو شکل بدن. این همون نقطه اصلی درگیری فرهنگ تشیع و فرهنگ دموکراسی است با فرهنگ سر. خیلی روشنه، بت نفس پرستیدن، آب به بت نفوس دادن، آقا خودتون ما نداری، ولیتون خدا. بت نفس رو در مقابل خدا دیدن روح دموکراسی. جنگ اصلی ما هم با همین بت دموکراسیه. بعد این بت دموکراسی بشکنه که همه رو فریب داده. یه موقعی مردم در مقابل بت چوبی و سنگی سجده میکردن، بعد بت شکنی میشد. الانم بت دموکراسی، بت شیطان تراشیده، بت نو، بت جدید. سجده کردن در مقابل دموکراسی چیه؟ عبادت که با دموکراسی محقق نمیشه. دموکراسی مال تمدن سکولار و زمینی است. جامعه زمینی است که به دموکراسی رو میاره. جامعه که رو به بالا میخواد بره که دموکراسی نداره، با تعارف و تکلف با هم دیگه، من تملق شما رو بگم، شما تملق من رو بگی، کسی به جایی نمیرسه. که این کار شیطان تملق گویی میکنه. حقیقت اینه که خدا اصله، اولیاش اصلن، ما هم باید برسیم به خدا. دنیا همش بت کرده است اگه بهش دل بستیم. تسلیم اجتماعی بودن به ولی خدا، این که تو باطنم هم تسلیمم نیست، فرهنگ تسلیم باید بیاد تو زندگی اجتماعی ما. همه آهنگ زندگی اجتماعی مون بشه تسلیم. این تهذیب اجتماعی، اینم تهذیب فردی. تا بشه بارو برداری. دستورات حضرت یه دستورات خاصی است تو حوزه سیاست، فرهنگ، تو همه زندگی. ما باید خودمون رو آماده کنیم، از قبلم برای حضرت تعیین تکلیف نکنیم. بله یه دورنمایی به ما دادن، اون دورنما رو باید ترسیم کنیم، دنبالش باشیم. اساس دورنما اینه که ولایت ولی الله ظاهر میشه در عالم، جریان عبادت محقق میشه، زندگی میشه عبادت. ولی خیلی هم برای حضرتیش وقت ما حق نداریم تعیین تکلیف کنیم. من همیشه نرس کردم، ما یه چیزایی میفهمیم، بر اساس او یه اقداماتی میکنیم، اما اصل حضرته. الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. در مقابل حضرت هیچی تعریف نکنیم. خود حضرت ترازوست، خود حضرت صراطه، خود حضرت شاغوله. اینو من مکرر عرض کردم، اگر ما در عرض ولیمون صراطی قائل شدیم، گفتیم این راه راه مستقیمه، حضرت ما رو به اون راه مستقیم هدایت میکنن، حتما یه جایی ما کم میاریم. خود حضرت صراط مستقیم. اگر گفتیم یه ترازوی تو عالم هست، بالاخره باش اندازه میگیریم، حق و باطل میکنیم، حضرت تو اون با اون ترازو عمل میکنن. و حضرت رو میذاریم تو ترازو خودمون، یه جایی خراب میشه کار. حضرت ترازوی عالمن، میزان حق و باطل ولی یه خدا. هر چی با ولایت او تناسب داشت این حقه، هر چی با ولایت حضرت تناسب نداشت باطله. میزان اوست. بدعت ها، تحریف ها، زلالت ها، همه چی رو دگرگون کرده. خب آدم اگه دلبستگی داشته باشه به چیزی جز ولی خدا، میگه چطور شد؟ این که تو دین خدا نبود، این که اونجاش نبود، میخواد برای حضرت دین خدا رو تفسیر کنه. گاهی ما به نظرمون میاد خوارج خیلی موجودای خبیث بودن، واقعا هم خبیث بودن ها. اشکالشون همین بود، می‌خواستن به امیرالمومنین دینداری یاد بدن. نمی‌دونستن که السلام علی الدین المعصوم، دین امیرالمومنینه. غلط فهمیدن دین، غلط فهمیدن عبادت، غلط فهمیدن رشد و سلوک مانع میشه ما به جایی برسیم. عصر ظهور عصری است که همه چی خلاصه میشه در این که شیعه واقعا شیعه میشه، با تمام وجود ولی خدا رو قبول میکنه، تسلیم محض. البته این تسلیم از سر بصیرت هم هست، بصیرت های بالاتر هم میاره، نه اینکه یه تسلیم در تاریکی است، تسلیم به نور شدنه.
خود این تسلیم آدم رو نورانی میکنه. آدم باید رو به نور بیاره تا نورانی بشه. اگه ما بناس نورانی بشیم، تسلیم به نور شدن نورانی میاره. فعلیکم به تسلیم. عبادت بدون تسلیم به چه درد میخوره؟ باید هم به صورت جمعی هم به صورت فردی تسلیم باشیم. حضرت دستورهای خاص میدن. تو روایت داره حضرت وقتی میان به همراهانشون میان آب و غذا بر ندارید، میدان جنگ لشکر داره تو بیابون نمیفهمن چی بر ندارید. چون حضرت بدون در روایت داره که آثار انبیا باشون است، از جمله اون سنگی که حضرت موسی داشتن که فضل بعثا کل حجر فنبجست من اسنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربهم، اون سنگ همراه حضرته. چیزای دیگه هم هست، میگن آب غذا بر ندارید به خودتون، بر نمیدارن. یه دی میان آقای میخواد ما رو از گرسنگی بکشه. خب این چه آدمیه؟ اینا دوستای حضرتن، دور بر حضرتن. به اول منزل که میرسن روایت داره حضرت اشاره به این سنگ میکنن، تصرف میکنن، قضا و طعام و همه چی برای خود و همراهاشون و مرکبشون همه چی فراهم میشه. حالا غرضم این نبود که بخوایم رو این روایت بحث بکنیم، چون یه نکاتی توش هست. ولی مهم اینه که حضرت وقتی تشریف میارن یه مشی خاصی دارن. اونی که تو فرهنگ تشیع اصل اساسی انتظار از تسلیم بودنه. باید فرهنگ تسلیم بودنه ببریم. هر چی اون میگه این ارزش داره. همه رشدم تو همین. البته آدم اگه تسلیم شد کم کم اخلاص هم پیدا میشه. انگیزه ها خالص میشه. انگیزه ها از دیر خدای بودن میاد بیرون. اینا قدم بعد از اون طرف هم هست. یعنی خیلی از این حقایق که اشتباه اهل سلوکگاهی اینه، خیال میکنن باید به کف بیاری، باید بدن به آدم. نورانیتی از اون ور باید بیاد. حقیقت زهد نورانیته، حقیقت تسلیم نورانیته، حقیقت رضا نورانیت. از این ور باید ما اقدام کنیم، از اون ور عطا میشه قدم به قدم. با نور ولایت اونهاست که عالم حرکت میکنه. بنا و بدالله در جامعه شیعه باید فرهنگ تسلیم اشاعه پیدا کنه در قبال فرهنگ دموکراسی که اینا دارن دستش میدن. تو شکل اجتماعیش فرهنگ دموکراسی است. فرهنگ جامعه مدنی است. بت پرستی مدرن باید مقابلش ایستاد. ما چنین چیزی نداریم. بله ممکنه یه عناصر مثبتی رو تو حرفا اینا پیدا کنید، اما این عناصر مثبت رو توی ترکیب باطل قرار دادن، ازش سم مهلک درست کردن. مجموعه حرف اونا سم مهلکه. بته. باید تو فرهنگ تشیع این بود شکسته بشه و الا شیعه نمیتونه اصل ظهور رو درک بکنه. شیعه ای که برای خودش میگه خب جریان سیاست زندگی اجتماعی واسه منم سهم دارم، میخوام رأی بدم بگم چجوری زندگی کنی، این آدم نمیتونه همراه ولی خدا را بیاد. این رشد هم نمیکنه، هیچی نمیشه. حالا بعد از قرنها تازه ما بیایم شیعه رو دعوت کنیم بگیم خب آقا بیایید با هم دیگه جامعه دموکراتیک درست بکنیم. خیلی خوشمزه است. بعد از عاشورا جامعه دموکراتیک درست کردن. نقطه دیگری که ما باید روش فرهنگ سازی بکنیم اینه. از تو جامعه تشیع از اصول اساسی که باید تبدیل بشه به فرهنگ تو زندگی فردی و به خصوص تو زندگی اجتماعی شیعه. این خیلی مهمه. فرهنگ تمدن غرب، فرهنگ سکولاریسم، فرهنگ نمیخوام این اصطلاحاتم بگم، عرفی کردن و زمینی کردن و خاکی کردن زندگی بشر و قطع رابطه زندگی اجتماعی ما با ادیان، با خدا، با انبیا، با مفاهیم مقدس، جوری جامعه بشری رو بیچاره کرده. کم کم تو جامعه شیعه هم داره میاد. میگن حوزه زندگی اجتماعی حوزه رأی و دموکراسی و آزادی و از این حرفاست. نخه، حوزه عبودیت زندگی اجتماعی، نه حوزه آزادی. بله ما معتقدیم حقیقت آزادی معنوی و اجتماعی در سایه عبودیت محقق میشه، اما عبودیت اصله. بت آزادی هم پرستیدنی نیست. تفاوت اصلی ما اینه، اونا یه بتی به نام آزادی درست کردن. این آزادی یعنی آزادی از عبادت خدای متعال. این بت آزادی مادر همه بت هاست. و بعدن وقتی انسان به بت نفس، بتی که میخواد آزاد از عبادت و بندگی و مفاهیم قدسی باشه، مبتلا کردن، همه جور بردگی دنبالش میاد. این کید ابلیسه. و قاسمه هما انی لکم و لمن الناسهین، قسمشون داد که من خیرخواه شما هستم، بخورید تا جاودانه بشید. میخواست بدبخت کنه، قسم میداد که نه از این درخت بخورید که جاودانه بشید. اینجا هم همینطوره، میگه آزادی. نمیگه اساس همه بردگی تاریخی بشر به خاطر همین میل به آزادی که شما میگید بوده. بله، ما یا آزادی معنوی داریم، آزادی از اسارت نفس، از دنیا، زهد، فراغت که مقدمه حرکت به سوی خدای متعال و عبودیته. این در شعای عبودیت پیدا میشه. آزادی اجتماعی از ستم به دیگران، استیصار و قربانی کردن دیگران، آزادی اجتماعی، اینم در سایه عبودیت پیدا میشه. اگر زندگی بشر شد عبادت، اینو مکرر من از کردم، توش فداکاری و آزادی درست میشه. بنابراین فرهنگ سازی اجتماعی هم باید رو این معنا بشه. مقابل این بت‌هایی که ایجاد کردن تو جامعه شیعه به یه نسبتی آمده، زندگی اجتماعی ما خیلی با تسلیم فاصله داره. تو زندگی فردیمون شیعه رشد کرده، معنی تسلیم بودن رو میفهمه. تو زندگی اجتماعی یه گام مهم برداشته، خیلی گام مهم نیست. تو اصل لیبرال دموکراسی اقدام کنه یه جامعه‌ای برای حکومت دینی و ولایت فقیه، این همون جریان عبادت خدا تو زندگی اجتماعیه. من خیلی نمیخوام سبقه سیاسی بهش بدم، واقعیت تحولی که در روح شیعه اتفاق افتاده دارم عرض میکنم. یعنی میخواد عبادت خدا رو تو زندگی اجتماعیش هم بیاره، موضوع زندگی اجتماعی و حاکمیت بشه عبادت. این فرهنگ رو باید تو دنیای تشیع رشد داد. و قدم بعد مهمتر، فرهنگ سازی در جهانه. همینطوری که دو تا موج تو عالم پیدا شده تو سده های گذشته، موج استقلال طلبی، موج آزادی خواهی. من کار ندارم این دو موج واقعا چقدر مفید بوده به حال بشریت، ولی موج اجتماعی درست شده، تبدیل شده به یه موج جهانی. واقعا اون شکل از استعمار گذشته از بین رفته دیگه. موج آزادی خواهی پیدا شده در مقابل سلطه، حتی سلطه پنهان، نه استعمار کهنه، استعمار نو. حالا موج سومی که به نظر ما ایجاد شده، موجی است که با جوشش معنویت خواهی از کانون تشیع، یعنی دنیای تشیع با انقلاب اسلامی ایران شروع شده. این یه موج جدیده در جهان، اینه که دشمن رو به هراس انداخته. این موج جدید رو باید جهانی کرد. این موج دقیقاً موج مقابل جریان مادی در جهانه. جریان مادیت در جهان بوده که حتی بخشی از موج استقلال طلبی و آزادی خواهی رو ایجاد کرده درون همون حرکت، درون اون فرهنگ. که حالا این بحث پردامنه ایست، یعنی خیلی از حرکت‌های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه درون همون جریان تمدن مادی بودن. مثال می‌زنم، پرچم آزادی خواهی، عدالت خواهی به دست کمونیستا بوده. خب سوسیالیسم و کمونیسم هم از دل همون تمدن مادی برآمده. درست رقیب لیبرال دموکراسی بوده، اونا رو متهم می‌کرده به استعمار و استبداد، ولی خودش هم از دل همون تمدن بیرون آمده، بشر رو به دنیا دعوت می‌کرده. پایان خودش هم بدتر از اونا بود. این موج جدید موج معنویت خواهی است. ما باید این موج رو در جامعه جهانی زنده کنیم، روش فرهنگ سازی کنیم. این موج میدونید با حرف و حدیث هم درست نمیشده، احتیاج داشته به یک فداکاری که شیعه بکنه، خون بده، اقدام کنه تا بیداره عمومی در جهان ایجاد بشه. این کار شده و واقعا هم تو این ربع قرن گذشته، دو سه دهه گذشته، واقعا شیعه خیلی فداکاری کرده برای اعتلاء پرچم توحید. این موج معنویت خواهی باید تبدیل بشه، شده، باید گسترش پیدا کنه، بشه یک موج عمومی در جهان. یعنی موج معنویت خواهی در مقابل تمدن مادی، همون چیزیست که اونا الان ازش وحشت دارن و همه لشکرکشیشون هم یکی از ارکانش همینه که موج معنویت خواهی. همینطوری که در جامعه شیعه ما باید گرایش به معنویت رو ارتقا بدیم، بیاریم تو سطح گرایش به تسلیم. دین رو به ولی خدا و تسلیم ولی خدا بشناسن، دینداری رو اینجوری تعریف کنن. باید در سطح جهان هم فرهنگ گرایش به معنویت و عدالت و اون اهدافی که در اصل ظهور است ما اشاره بدیم. این چیزیست که جامعه جهانی به سمت او حرکت میکنه، میشه رو این موج جهانی ایجاد کرد. بشری که اینو قرن گذشته نمیشد این کارو بکنی، هنوز خسته نشده بودن از دنیا پرستیشون، هنوز طعم تلخ دنیا پرستی و پشت کردن به خدا و انبیا رو نفهمیده بودن، هنوز براشون روشن نشده بود که اون روی سکه دنیا طلبی چیه. الان شما ببینید نقد این تمدن و افشاگری نسبت به این تمدن در خود غرب به سرعت داره اتفاق میفته و نشون میدن که این تمدن چه فاجعه هایی رو برای بشریت ایجاد کرده. ما هم باید هم این موج رو مقتنم بشماریم و واقعا فرهنگ نقد این تمدن مادی که تمدن دنیا پرستی است و مانع تحقق ظهوره، اینو شروع کنیم. و همین که نقطه مقابلش موج به سمت معنویت خواهی، عدالت خواهی به مفهوم عدالت معنوی، موج به سمت گرایش به حاکمیت دین رو در جامعه جهانی ایجاد بکنیم. این چیزیست که به نظر میاد دورانش کم کم داره فرا میرسه و در عالم هم یه موج داره را میفته. این از اصولی است که ما باید روش کار بکنیم و فرهنگ در مقیاس جهانی روش بسازیم تا مقدمات اصل ظهور فراهم بشه و چنین چیزی شدنی است و راه هم میفته. این موج راه افتاده میشه، این موج رو پرشتاب تر کرد. البته شتاب دادن به این موج و سرعت دادن به این موج احتیاج داره به یک تدبیرهای بزرگ و کلان، اونم در مقیاس جهانی که بخش عمده و محوریش دست خود حضرته. یه موجهایی رو در جهان ایجاد میکنن، خود اونها خیال میکنن این موجها موجهایی است که معنویت رو کنترل میکنه، ولی در نهایت میبینی از دل این موجها معنویت خواهی در جهان ظهور پیدا میکنه. در درون این جریانی که ایجاد میشه ما باید رسالت خودمون رو بشناسیم و واقعا به سمت این بیداری جهانی حرکت بکنیم. به نظر میاد یه بیداری در دنیای تشیع بوده، یه بیداری در دنیای اسلام، یک الان نوبت بیداری جامعه جهانی. ما باید به سرعت رو این سرمایه گذاری کنیم و برنامه ریزی بکنیم و در کنار تحکیم مبانی تشیع و رشد فرهنگ تشیع، در اعتقاد به ولایت ولی الله، در بصیرت پیدا کردن نسبت به امر خلافت و ولایت که من اینو علامت قرب ظهور میدونم، به هر میزان که توجه به ولی الله تشدید بشه و مردم به مقام معرفت او، تسلیم بودن در مقابل او، درک عظمت او برسن، این علامت اینه که داره نزدیک میشه اون دوره‌ای که مردم قابلیت پیدا میکنن که حالا خدای متعال حکومت امام زمان رو بهشون عطا بکنه. این بزرگترین عطا، این عطا مال انسان‌هایی است که میتونن بارشو بکشن. و اگر شیعه این آمادگی رو پیدا بکنه و جامعه جهانی هم این بصیرت و بیداری رو پیدا بکنه، من گمان میکنم این گام اساسی به سمت اصل ظهور برداشته شده. و این جمله هم جمله پایانیم باشه، یکی از کانونهای اصلی این موج تو دنیای شیعه و در جهان عاشورا. الان سکولارها یکی از چیزایی که موندن چجوری هضمش کنن تو فرهنگ خودشون مسئله عاشورا. اخیراً دیدم مقالاتی نوشتن که چجوری میشه عاشورا رو جوری معنا کنیم که با سکولاریزم بسازه. سکولاریسم بنیادش اینه یه دین حداقلی، این ربطی به زندگی اجتماعی نداره، این نمی‌سازه با عاشورا. فرهنگ عاشورا فرهنگ حاکمیت اسلامه، فرهنگ دین حداکثری است. لذا به شدت با این درگیر شده که چه کار بکنیم، چه جوری جمع کنیم بین فرهنگ عاشورا و فرهنگ سکولار. میگن سکولاریسم یه واقعیته، عاشورا هم یه واقعیته، باید اینا رو جمع کنیم، باید فرهنگ عاشورا رو به نفع سکولاریسم تفسیر بکنیم. متوجه نیستن که فرهنگ عاشورا محور هجوم به فرهنگ سکولاریسمه. شما درست دلتون میخواد فرهنگ عاشورا رو به نفع خودتون تفسیر کنید، ولی اینجوری نیست. فرهنگ عاشوراست که فرهنگ شما رو تو حازمه خودش حزم میکنه. ظرفیت فرهنگ دنیا پرستی ظرفیتی نیست که آشورا بود خودش هضم بکنه. فرهنگ آشوراست که بیداری جهانی رو به سمت پذیرش عبادت خدای متعال و بندگی خدای متعال میبره. شما نمیتونید این بندگی اعظم رو، این سجده اعظم رو، این عبادت سید الشهدا رو به نفع دنیا پرستی تفسیر بکنید. تفسیر کردن عاشورا به نفع سکولاریسم یعنی تفسیر این عبادت عظیم به نفع پرست، به نفع پرستش دنیا. این کار شما نیست، این شیطان از روز اول میخواست این کارو بکنه. راههای مختلفی هم طی کرده برای این کار. آقای امام حسین کافر بود، نه میفهمید امام حسین چه سلام الله علیه تونستن این موجم همینجوری خیال میکنید با همه موجم میشه در افتاد؟ این موج موجی نیست که بشه باش در بیاد. خدا پشت سرش است. سلام علیک یا سار الله ببنست. این خونیست که خدا حمایت میکنه، هدف به هدف میرسونه این خون رو. بنابراین موجی که اینا شروع کردن، اینم یه موجی که حالا ای خدای متعال تو فتاد یه موقعی بحثش رو عرض میکنم که دنبال این هستن که فرهنگ عاشورا، عاشورا رو یه جوری تصویر کنن که با سکولاریسم، یعنی با حکومت غیر دینی، با اینکه دین رو ببرید تو حاشیه، بگید دین مال زندگی فردیه، بسازه. و واقعا هم یه لقمه است که تو گلوشون مونده. همین سکولارا وقتی میرسن به عاشورا میخوان یه جوری حرف بزنن، میبینن راه کارش نمیشه کنی. گفت زمان پهلوی گفته بودن اینجا روزه نخونید، انقلابیه، نگید یزید، نگید شم، نگید عمر است. گفت آقا پس من برم بالا منبر بگم امام حسین علیه السلام علیه السلام تپ کرد روز عاشورا از دنیا رفت. هر چی بگی روز عاشورا جنگ بر علیه ستم دیگه. هر کجای عاشورا رو بخوای معنا کنی یعنی حکومت دینی، یعنی حاکمیت خدا، یعنی عبادت، یعنی جریان عبادت در زندگی بشر. و الا جریان یزید میدونید جریان دموکراسی بود. اصلا امام حسین علیه السلام 72 تا شما تو دموکراسی اینو تصویر بکنید. یا آقای پرچم برداشته 72 نفر طرفدار پیدا کرده، یا آقایی هم در مقابل او قدرت دستش بوده، حاکمیت داشته، تو همون شهری که براش نامه نوشتن اومده چند روز، در طول چند روز تونسته 30,000 نفر بیاره کوفه. آقا کدوم طرفدار مردمی دارن؟ کدوم اکثریتن؟ شما چه حق داشتی به جنگی با اینا؟ توجیه نداره عاشورا بر اساس دموکراسی. هر کجا شده مگه بگی آقا نعره یعذب الله، حالا دیگه بمونه. از اون تصویرای خیلی غلط از عاشورا، عاشورا رو بر اساس فرهنگ سکولاریسم تصویر بکنیم. خیال میکنن میشه این ماجرای عبادت عظیم رو به نفع پرستش دنیا تغییر بدید. این شدنی نیست.